گوش بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب الیک فی ذکر و تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاه الى طاعتک و القاده الى سبیلک و ترزقنا بها کرامه الدنیا و الاخره. صلی الله
علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیا که دوتا نکته بگم، یکی این که بندشون با توجه به شرایط خانواده مجبورم یه هفته قم باشم یه هفته مشهد باشم. مثلا این هفته اومدم الان قم تا آخر هفته هستم، باز آخر هفته میرم مشهد، باز یه هفته اونجا، یه هفته در میونه با قطار دیگه. همه کلاس حلقه سالستان هم روزی دوتا کلاسه دیگه. ببخشید این ما فرنیش داشتی از سمو دست خدا دیگه تا آخر بهار دیگه. حتی کلاس ما انشالله تو دو سه جلسه دیگه تمومه. تا آخر تا آستون دیگه. خوب سخته دیگه. شما دعا کن با عافیت و سلامت تموم بشه همه این مسائل. شیرینی این کلاس هم محفوظ. من انشالله شیرینی این کلاس هم میدم در خدمت هم. حتی همین امروز حاضر به نقل شده بسر
همینجور گفتن بستنی
شیرینی
دوزا پسر کنی بستنی هیچ نیم بستنی دیم
شیرینی
دوزا
پسر کنی بستنی هیچ نیم بستنی دیم شیرینی هم بردنی شیرینی بگیرد.
اصلا تو شیرینی جریم ها رو باید بیدی الان بده شد
شما بایدی شیرینی رو باید بیدی رو شکر کنه
یعنی مامامه تو شکر
کنه نه
شیرینی اصلا به لحظه که رو بده جنه
هر بازه پیتا هر بازه یا هر چی بیدی نه 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 هر بازه یا لنگ رو
لذا این هفته جلسه هست. هفته بعد رفقا اون بحث تاریخ فلسفه که آقا عقیل اونو صوت دادم بهتون چی دادم به کس نه دادم هیچ اعلام نکردم پس هیچ یه هفته درمیون میریم سعی میکنیم دو سه هفته تموم بشه دیگه این بحث. یه جلسه هم مدون میذاریم سر سه هفته توکل بر خدا تموم بشه که دیگه ما مزاحم شما بیشتر از این نباشیم. حالا هفته بعد که تعطیل هم از شنبه شهادته من میام مشکل میای واقعا تو این مسائل سعی کن کلکل نکنید چون سعی میکنم که
چیزو گفتن که بینمون هفته ها و برنامه
رو اگه اعلام حاضر نکردم باید خودشون اعلام کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش من موضوع این بحث رو بخواییم بکنیم خیلی طول میکشه و یه جلسه باشه کلن جمع‌بندی کنیم. لذا با چند خط مرور میریم و میرسیم به مرحله اخباری ها. یعنی ما بحث اخباری ها رو میکنیم هفته یک دو هفته بعد هم میاییم دوباره باز کتاب ها رو نگاه میکنیم که دیگه مرحله شیخ انصاری و صاحب جواهر و اینها رو بگیم و یه جلسه هم دیگه مرحله آقای خویی آقای حکیم و امام و علمای متأخر متأخر. آره خب دقت کنیم بحث ما چی بود؟ مسئله ما اون مأموریتی که تو تاریخ فقه تعریف کرده بودیم. معمولا تاریخ فقه و گزارش تاریخی میرفتن جلو. خب و این مدل من شخصا خودم نمیپسندیدم. بله اساتید دیدم که واقعا خودشون مثلا آیا از واپنه وقتی مثلا میخواد تاریخ فلسفه بگه یه مسئله میذاره وسط مبتنی بر اون تاریخ میگه. مثلا میگه اسلامی شدن فلسفه میخوایم این رو تو تاریخ روایت کنیم. خب تو فقه هم ما یه مسئله ای داشتیم دنبال این بودیم که مبتنی بر تاریخ فقاهت، یعنی در حد یه تاریخ فقه ابتدایی، اون نقاطی که داره دستگاه استنباط رو عوض میکنه مبتنی بر این تاریخ بگیم. لذا تو هر دوره که میرسیدیم سعی میکردیم در حد یه تاریخ فقه ابتدایی مختصات فقاهت رو بگیم، نه اینکه بیایم صرفا بگیم کتاباش چی بود. اینا خوبه آخرش هم با یه جزوه جنبندی میشه. آخرش هم که سر کلاس میگی چی جزوه میگی از آخر حفظ هم نمیشن آدم ها. یعنی بعد بدن وارد کار پژوهش فقهی بشن تا بتونن حفظ بشن. لذا ما سعی میکنیم مختصات هر دوره رو بگیم و بحث بکنیم. این به نظر خود من بیشتر به درد کار فقاهتی شما و کار استنباطی شما میخوره و ذهنها رو یکم کلانتر میکنه. خود اون گزارش تاریخی ها چندان به درد ما نمیخوره. این مأموریت ما بود. ما یه دوت بحث فقاهت بگیم. خیلی مقدماتی هم از خیلی اجتهادی نیست، یعنی میتونیم اجتهادی تر هم بریم بحث بکنیم، خیلی انگار فاعلانه تر با کتاب برخورد بکنیم تو کشف این مختصات، ولی صرفا ندهیم گزارش میدیم اون فقاهت رو. رسیدیم به دوره اخباری ها. ناکنیم ما از چه دوره ای گذشتیم؟ از دوره شهید اول و اینا، بعدش هم صاحب جواهر و محقق اردبیلی و اینا. یه ویژگی داشتیم دوره نه بخشم محقق کرکی منظورم. محقق کرکی و محقق اردبیلی و اینها از دوره شهید اول به این ور، قبلا هم گفتیم ما با یه ویژگی در فقاهت شیعه مواجهیم، اونم این که زیاد بحث اصولی یا بهتر بگیم تدوین‌های اصولی نمی‌بینیم تو فقاهت شیعه. یعنی شما از شهید اول و شهید ثانی محقق کرکی کتاب اصولی نمی‌بینی از اینها. اگرم کتاب دارن کتاب قواعده، قواعد فقهی است. یه جلسه یادم مفصل توضیح دادیم چرا گرایش به قواعد پیدا میشه و الان چرا تو دوران ما گرایش به قواعد پیدا شده. یعنی کتاب اصولی اونقدر نمی‌بینید. و علمای ما عمدتاً هم شهید اول هم محقق کرکی اصولشون پیش اهل سنت خوندن، اینجوری نبوده که مثلا در یه پایگاه شیعی اصولی شروع کردن بحث کردن. تو دوران محقق کرکی رسیدیم یه مفصل توضیح دادیم، گفتیم که دوران صفوی خوب مختصات سیاسی داره، محقق کرکی خودش کنه یکی دو بار بیشتر ایران نیومده در مجموع اون انگار نیابتی که توی حکومت صفویه داشته، و توضیح داریم که چطوری اومده دستگاه مثلا فقاهت صفویه رو سیاسی تر کرده، کدوم نقاطش رو بیشتر دست گذاشته. مثلا گفتیم تو اقتصاد بحث زمین و بحث خلاج، تو فرهنگ مثلا خود ساماندهی به وضعیت نماز جمعه، گفتیم اینجا کلی ما جزوه های نماز جمعه داریم تو این دوران. اینا بحث هایی بود که مفصل توضیح دادیم. حتی گفتیم اینجا توی دوران صفویه یکی از دورانهایی که میتونیم ببینیم فقاهت شیعه در مقابل مسائل مستحدثه چجوری تعامل کرده. یکیش مثلا قهوه خانه ها تو ایرانه که گفتیم مثلا ما پدیده قهوه خانه تو ایران یه پدیده بودی که مثلا توش نقالی داشتن، نمیدونم چای میخوردن، یه وضعیت فرهنگی داشته. علما در مورد اینا بحث کردن که آیا ما باید چه نسبتی با اینها بگیریم. مثلا کافه موجود در وضعیت فرهنگی الان مثلا حتی نقاط پایین شهر کشور، خب یه چیز انگار شروع خوبی داره در وضعیت اجتماعی. شما بیا مثلا در مورد مسائل خلاج، حالا شما تو دوران مغول یه مسائل خلاجی داشتی چون دستگاه ظلمه بود، ظالم بود، بعد بحث می‌کرد اصلا پول گرفتن از این جایز نیست، تا اینجا اومدی بحث‌های دیگه‌ای کردی. تا ولایت فقیه، اصلا آیا فقیه میتواند ولایت حکومت رو به عهده بگیره یا نگیره، این بحث شروع شده. لذا شما یه بحث جدی دیگه معمولا تو همین 200-300 سال اخیر میبینید، بحث سر اینه، بحث سر حفظ نظام، اصلا مسئله حفظ نظام. بحث حفظ نظام یعنی چی؟ که تو مکاسب تو قسمت اجرت برای اذان و نماز اینو دیدید یا نه بحثا رسید، اونجا یه بحث شیخ انصاری میکنه، میگه آقا برای واجبای کفایی باید پول بدیم و توضیح میده اجرت یا ارتزاق. چرا؟ چون حفظ نظام اصلا مبتنی بر اینه. یه ادبیات های اومد، حالا نظام معناش چیه کلی بحث مفصله. این نظام که تو ذهن ما هست نیست، این حکومت سیاسی منظور نیست. نظام یعنی امرار معاش مسلمین در یه سطح اجتماعی. خب این بحث ها مفصل داره، کم کم بحث میشه یعنی تو خود ادبیات های فقهی. این تا دوران دیگه امام و اینها میرسه که اصلا مسئله به این نقطه میرسه. مسئله ما جلوگیری از اختلال نظام است یا مسئله ما حفظ نظام است یا از اون بالاتر مسئله ما ارتقاء نظام است؟ این اصلا یه ساعت دیگه است. یعنی شما تا قبل از امام خمینی دیگه تا سطح حفظ نظام مسائل اومده بالا، نظام اومده حکومت سیاسی اینجا. اصلا امام اینو یه ارتقای میده، مسئله من دیگه صرفا حفظ نظام نیست، ارتقای نظامه. لذا شما گوشی من نمی شما این شما ارتقای نظام یعنی چی؟ یعنی شما دیگه کاملا با یک فقه فقاهت سیرورت یافته مواجه میشید دوران امام خمینی. اصلا این که میگید مرحله اول انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی یعنی چی؟ یعنی داری فقیهانه میگی این جامعه چجوری باید ارتقا پیدا کنه. میگه مثلا صرفا حفظ نظام نیست، اختلال یافتن در نظام نیست، جلوگیری از اختلال نیست، مسئله ارتقای نظامه. لذا اینجا یکی از بحث‌های دوران معاصر و چیزی که باید بهش تأمل کنیم و به نظر من اصلا مزیت‌های ضرب فلسفه عرفان و فقه امام خمینی با هر کسی دایه‌دار فقه فلسفه عرفان تو این نقطه است. لذا خیلی این مثلا نمی‌فهمند در امر راهبری اجتماعی. لذا به خاطر امام کلاً یکی از این منبع محجوری در واسه فقهی و کلاً اصولی. امام چون توی یه نقطه دیگه ای از فقاهت باش داده و باز نه صرفا فقاهتی که از شؤون اجتماعی اجرایی نیست و نه اصلا کاملا توی ولایت توی نقش کاملا واقعی اجتماعی باسته داده در مورد این بحث میکنه. لذا به رفقا توصیه میکنم که حتما صحیف امام بخونن، صحیف امام با این زاویه بخونید که آخرین رساله عملی امام خمینیه. یعنی یه بار میتونی صحیف امام بدنی صحبت امام آقا سهی میخونی؟ نه امام بعد از دوران رهبریش دیگه کتاب علمی نداده غیر از ولایت، غیر از صحیف امام. و صحیف امام اصلا با این زاویه بکنه رساله عملی امام خمینی یه مهم و زاویه کنی مثلا تحریر الوسیله امام رو میبینی، صحیف امام با این زاویه ببین آخر رساله عملی یه فقیه که مثلاش دیگه ارتقای نظامه، اصلاش ارتقای نظام. اصلا صحیفه یکی از ضرورت‌های خوندنش برای طلاب به نظر میمشه واجب تا درش اینه، اونایی که میخوان کار فقاهتی از تو بکنن و فقط میخوان کار فقاهتی کنن بعد امام خمینی با این زاویه بخونه، چون یه فقیهه مسئلهش ارتقای نظامه، مسئلهش اینه که فقه بیاد تو زندگی من هم حتی تو دان محقق کرکی اینجوری مسئله نیست وایستاده 21 جلد صحبت کرده نوشته دیگه اصلا هیچ مرجع تقلید نیاده که دیگه اینقدر رساله مفصل داشته باشه، چون مسئلهش تو ساحت ارتقای نظام. حالا اینو میشه یه بار مفصل بحث کرد. من یه بار هم یک تلویحی آموزشی کرده بودیم سر اینکه مثلا 58 به این ور و کلا انقلاب اسلامی فقیهانه روایت کن، مثلا بگو چی میشه مسئله امام میشه جهاد سازنی، امام تو جنگ چجوری فقیهانه برخورد کرد، رفت تو مسئله مثلا ترورهای داخل ایران چجوری فقاهتش کمک کرد، چجوری مسئله کرد تو مسئله کار کارگر، از عمده مسائل اینجوری مثلا بشه یه بار واقعا فقیهانه خونده یه مسئله فقهی گذاشت وسط ببینید الان داره چجوری بحث میکنه. لذا یکی از دعواهایی که امام با آقای گلپایگانی داره تو این نقطه است که آقای گلپایگانی وایستاده تو رساله عملیه غیر سیرورت یافته، امام وایستاده تو فقاهت سیرورت یافته، هی داره میگه این موضوع اینجا فرق کرده. خب لذا اینجا دعوای جدی میکنه. حالا که ما پس تویش صحنه تا حدی خوب اجتماعی سیاسی تو داره صفحه مواجه شدیم و با یه نهاد علمی که کمتر داره به فضای اصولی بها میده. صفحه یه رو که یه جلسه مفصل توضیح دادیم نسبتش با عثمانیات و عرفان، نسبتش با صفحه یه داخلی اصلا چرا این صفحه یه قائل به مبارزه هستن ولی ما عمده صوفیات اونجوری نمیبینیم، یه توضیحاتی دادیم تو نسبت با عثمانی اگر دوستان خاطرشون باشه. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و
آل محمد. خب. ما از دوران صفویه به این ور یکی از جاهایی که نقاط مبهم تحلیل تاریخیه. چطوری یه جریانی مثل اخبارگری تونسته هم جریان اصولی رو منزوی کنه، یعنی یه زمان میشه جریان موازی یه جور بر تحلیل بشه، یه زمان نه منزویش کرده واقعا، یعنی دیگه از بینش برده، خب خیلی کوچیک کرده این جریان، از بین یه توی یه قدرت اجتماعی اینجوری به خرج داده. دو، در طول زمان تونسته دو قرن بمونه، خب. و سه، گسترش هم فقط تو ایران نبوده، یعنی شما تا حکومت عراق که دعوا بوده بین عثمانی ها و ایرانی ها سر حکومت عراق، هنوزم بین ما و ترکیه چنین دعوایی هست سر کلن عراق و اینها، این ترکیه هم براش کردستان شمال عراق براش مهمه، کردستان مهمه، چون یه دعوای تمدنی داره مثلا اردوغان که ما میخواییم مثلا حکومت عثمانی رو احیا کنیم، یکی از اعضای حکومت عثمانی کجا بوده؟ شمال ترکیه، شمال عراق بوده دیگه، کردستان عراق. بذار این رابطه های خوب داره ترکیه اونجا، خب حتی اخیرا باز یکم من دعوا تمدنیه، دعوا تو همین دعوای تمدنی است که عراق مال کیه در نهایت. خب تو این فضا چجوری اخبارگری تونسته هم منزوی کنه جریان فقاهت شیعی رو، هم تونسته یه 200 سال خودش رو نگه داره، هم یه گستره جغرافیایی وسیع داشته باشه. خب لذا نقاط مبهم تاریخیه، یعنی و معمولا اونایی که میخوان تاریخ روایت کنن، هر نوعی از تاریخ رو میخوان روایت کنن، این بوده تاریخ رو سعی میکنن تحلیل کنن، سعی میکنن با زائقه خودشون تحلیل کنن. چون این خیلی شما فکر کنم مثلا یه ها توی وضعیت فقاهتی شما جریان مثلا اخباری بیاد سر کار، به جهان حدیثگرای محض خیلی سوال میشه تو حکومت انقلاب اسلامی که اصلا گفتی ولایت فقیه یعنی بعد از دستگاه اجتهاد بگذره. خب بعد تو اون محقق کرکی کنار صفویه بوده، محقق اردبیلی بود، این همه یهو تو اینا منزوی میشن. خب شما فکر کن مثلا یهو تو حوزه علمی از من به جای که فقها شهری بدن عرفا شهری بدن، مثلا این خیلی قابل تحلیل میشه چی شد چه اتفاقی افتاد. خب جدا مسائل تحکیم خوبه
بدن
تا مشاهدی تیو وفا یه بار گفتم بسیار کار هنرمندانه که فقه ها شخصی بودن، اینو یقین داشته باشه. اصلا چه اداره مسائل دست فقه غیر فقه باشه نمیتونه نظم جا
کنه.
اصلا بگو چرا پولا میدن سال از اون بهتره، بگو چرا مردم پولش رو فقه ها میدن وفا میدن، اینا یک کسی پشتش وایستاده دیگه. فقهای عارف بله اون دیگه مطلوب باشه. نه میخوام بگم ولی اگه چی شده مردم پولشون رو دادن به فقها میدن، این خودش تحلیل داره.
خود پول دادن این کار فقهیه،
نه بخاطر شرعیه، نه بخاطر قانونیه. فقه تو ساحت اداره است، اصلا قدرت فقه رو فقها تو ساحت ادارهش تو ساحت شدن تحلیل میکنه دائم. حتی واقعا فقیه عارف که دیگه ارفان بیاد پشت فقه کنه آره بهتر، ولی از آخر شهره باید فقه ها بدن مطمئن باشه. هر که غیر فقه ها بده اصلا نظم در موضوع نمید، همون هر که نفس شد فقه آدم های مرجعش فقیه هم، اما نبود همون قد نظم هم نبود، شما مطمئن باشید. ولی خب نظم ضعیفیه چون فقهش اونقدر با عرفان منزوج نشده، این بازی بحث دیگه است. حالا نگاه کنید اینا پس سوالات جدی تاریخی دیگه که شما مثلا فکر کن آقا تو همین دوران خودتون اگر بر ساخت مثلا مسئله حجاب نبود، یه دوران از تاریخ الان ما چون توشیم تحلیل نمی کنیم، ولی چی میشه شما بعد از 40 سال مثلا مسئله حجابه یه مسئله دیگه تو تاریخ روایت کنید درست؟ چطور میشه شما مثلا بعد از 40 سال مبارزه با آمریکا مثلا با یه رئیس جمهوری 8 سال درگیر باشی که بریم آمریکا مذاکره کنیم مذاکره نکنیم؟ آقا تو کل حیثیتت به این بوده که می‌خواستی مبارزه کنی. اینا دو نقاط تاریخی که حتما باید تحلیل بشه. تو دانش هم به همین صورت جا. خب نه نمی‌نویسیم. الان گیر اینه مثلا واقعا ما کم تاریخ می‌نویسیم. تو روایت زندگی خودمونا. این چون گفتن یه بار توضیح دادم ما بعد از فرهنگای کتابت رو نداریم، یه بار مفصل توضیح دادم که فرهنگ تولید علم چجوری راه میفته تو دوران علامه هلی بوده، یادتون باشه توضیح دادم. حالا این یه سوال، این چی شده اینجا؟ ما اینجا راستش که منبع برای این که تحلیل واقعی بکنیم کم داریم، منبع برای این که مثلا قرینه جمع کنیم بگیم این است ولا غیر کم داریم تو دوران اخباریگری. اینجا حالا توضیح بدم نا کنیم، ما دوران صفویه یه پایگاه علمی به وجود آمده، صفویه کدوم شهر؟ اصفهان، که هنوزم که هنوزه اصفهان هر چی داره به خاطر هم پایتخت علمی که اونجا صفویه به وجود آمده، علمای بزرگی هم توش میرن دیگه، از متأخر متأخر نای بلجردی، میرزا شیرازی، مرحوم این فردوسکی، و تا اینجا مثلا ما علمای بزرگ داشتیم توی دستگاه فقاهتی. حالا نکنید من یک توضیح کوچیکی در مورد دستگاه فقاهتیش بدم، بعد شما بگید که واقعا چی میشه چنین دستگاه فقاهتی به اسم اخباریگری بالا میاد. اگر میخواد توی این فضا بخونید کتاب روزات جلد 1 صفحه 127 اختلافای اصولیون و اخباری ها رو خوب گفته. اولین کاری که اخباری ها کردن ظهور ظواهر قرآن از حجیت میفته، ظواهر قرآن از حجیت میفته. دو چی کار کردن؟ اجماع از حجیت انداختن و میگفتن اجماع تقلید از اهل سنته، کار اشتباهی. بعد از طرف دیگه شما ببین علامه ابن ما توضیح داد یه دستگاه حدیثی ساخته بودن بر اساس اون پالایش میکردن، بر اساس اون سعی میکردن احادیث رو کم و زیاد بکنن. گفتیم تو دوران شهید اول این دستگاه خیلی شدیدتر شد، در این حدی که مثلا تو کتاب لقمه شما کم حدیث میبینید، ولی اینجا تو دوران اخباری‌گری کدوم نقطه الان همه کتب علمی حجته. خب همه کتب علمی حجته، مثلا الان بعد از علما هم اینجوری هستن دیگه، مثلا سایل لاریجانی و آقای میرباقری و مثلا آقای شوبری، اونا هم تو این نقطه تا حدی مشترکن که همه کتب علمی حجته، مگر اینکه خیلی با عقل منافات داشته باشه. یعنی مثلا آقای لاریجانی اصلا بررسی سندی رو قبول نداره دیگه، کلان همش حجت. حالا اون توضیح داره کلان همش حجت. مثلا الان همین درایه مبتنی بر همش حجت تنظیم شده دیگه، اینا آدمی که پشتش نشستن همش حجت میدونه. البته سعی کردن پالایش ضعیف حسن قوی بکنن، ولی آقای سید عبدالله شیرازی هم بودن سر کلاسش، یه دوره بود در 12 جلسه بود، اونا میگفت من 99% میگم که احادیث همش درسته، اون 1% هم میگم من که نمیخوام بگم 100%. همه رو حجت نیم 99% در حدیث برده رو همه برای توضیحی بده برده اگه اشتهاد اشتهاد در دانش رو قبول بکنید که مثلا سایل لاریجانی قبول داره آده
این جهت دیگه
نه
اشتهادی
دارم رو قبول نه. این مثلا مبنه آقای لاریجانیه، مثلا مثل آقای سید عبدالله شیرازی اونو که همین نوصه درایل رو پسند آقای شوبری چیز کرده، این نیست مبنهشون. اونا یه توصیفی میکنن، مثلا میگن انسان 250 ساله رو شما سیاسی تحلیل میکنید، ما یه انسان 250 ساله فرهنگی میگیم. یه کاری ائمه کرد اصلا حدیث زائد نیومده تو دستگاه حدیثی ما. یادشته این خیلی داره بزرگی ها، چون شما بالا منبر میگی معاویه اینا رو جعل کرد تحریف کرد، تعاملات اینجوریه، ولی از اینا داره میگی اصلا نیومده در این. میگم اون گفت اونجا گفت 99% آقای میرواقعی اینا هم که بکنم 100% قبول داره، یعنی تم دیدم تماشون تو نقطه هست. آره خب شیخ حضرت رجالی نبوده، بکن در نهایت این آدم کلن اگه میخواد مبنا رو بشنوید از آدم رجالی بشنوید، آدم که خودش رجالی نبوده. مثلا آقای لاریجانی وقتی میگه همه کتب علمه میگه خوبه، ولی نه آقا من اطمینان خود من شخصا اطمینان نمیکنم با آدمی که کار رجالی جدی نکرده. ولی خب مثلا سید عبدالله شیرازی میگه خب من اعتنا بیشتر میکنه دیگه، اینجا حتما پس یه چیزی بوده یه دلیلی داشت. بعد چیم؟
چون عجیب شده
دیگه، ونی عجیب شده؟ برای چی؟ بعد ناکنید فقط ما توصیفی که از اخبار یه دیدیم تو دستگاه فقاهتشون که فقط با اصول مواجهه کردن، نه ناکنید هر علمی که ریشه در پایگاه عقل داره اخباری هاش مواجهه کردن، اصول، منطقه، منطق، فلسفه، کلام. خب کلام یه کلام بودن باز تو احادیث دیگه، نه اینکه خودت فکر کن تحلیل بکن. خب پس چهار تا علم و کلمن از موتور مثلا حرکتی حوزه انداختن.
شخصی و اخلاق هم
آره
ولی همش روایی میشه
اخلاق هم. خب ما میان اخلاقی که توی تاریخ اخلاق داریم اگر روایت اخلاق ارسطویی رو بپذیریم آره انداختن علم اخلاق ارسطویی. علم اخلاق آره علم اخلاق خب اختلاف هستن، علم اخلاق همون ارسطوییه تو فضای اسلامی هست یا نه منظورش کردیم اخلاق اسلامی، ولی اگر با اون روایت اخلاق ارسطویی بریم آنه اونه انداخت منجر به این میشه، اگر اون انداخت باشن منجر به این میشه قطعا. خب بعدش توی مثلا اصول عملی هم که دیگه شبهات تحریمی و اینا رو کلی از کار انداختن دیگه، این بحثی که شما تو علاقه خانه اینه انشاءالله میرسید دیگه، دعوایی که با اخباری ها هست. دعوا از کجا شروع میشه؟ ناگهان دعوا از اونجا شروع میشه که حالا من آیا پیشه یادم حتما متن بفرستم، یه تیکه متن از آیا از طلبادی تو گروه بفرستم. از اونجا شروع میشه که علامه هلی اینجا نان نقطه سوال تاریخی اینجاست. الان هم تو نهاد علم بحث میگم، من نمیدونم سیاسیشو بگم. سوال اینه نه کنید یه بحثی از علامه هلی زنون را حجت میداند، زنون را حجت میداند. آیا از طلبادی دعوایی که داده تو نهاد علم سر اینه که آیا علامه هلی شما که زنون را حجت میدانی، نگو وقتی زن رو حجت دونستی دیگه نمیری مثلا دایره احادیث رو بررسی کنی دیگه، شما با یه دو سه تا حدیث هم به زن رسیدی، خصوصی دستگاه حدیثی هم که کوچیکه، یعنی وقتی من به تو هزار تا حدیث میدم توش 300 تا حدیث درست در میاد. ما میخوام دغدغه الانم بازداره دغدغه مقدس رو روایت میکنم. خب چون این دستگاه حدیثی که گفتی حسن سره ضعیف اینجوری، این دستگاه حدیثی کوچیکه. از این برم گفتی زن حجت، یعنی هر چی از این دستگاه رد نشود من زن پیدا کردم حجت میشه، یعنی دیگه روایات برام اینجا موضوعیت نده، اون زن شمایی که موضوعیت داده. من دارم تقریر آیه سلامتی رو میگم. سوال علمی تو تاریخ اینه، یعنی اون سوالی که مثلا توی سطح بالاتر تاریخ بخوام بحث کنیم اینجاست که آیا علامه هلی همین زنی که الان ما داریم در مورد عدم حجیتش بحث میکنیم رو حجت میدونسته یا نه؟ دقت کردی؟ اگه همون زنیه که ما عدم حجت میدونیم و علامه هلی حجت میدونسته، خب آره اینجا سوال واقعا نسبت به علامه هلی سوال جدی میشه، چون دیگه علامه هلی میره تو دایره انصداد، یعنی چون نمیتونه زنون رو حجت بکنه از دایره انصداد آیا رفته حجت کرده، یا زن مثل قط خودش حجته به ما و زن حجته. خب اینجا دقیقه نقطه یه که آقای استرابادی درگیره، اخباری ها موقعی تو نهاد علمن اینجا درگیرن، که حالا یادآوری کنم من آقای استرابادی بفرستم همونجا شروع میکنه بحثه، میگه علامه علمی مثلا یه سنتی گذاشته زن رو داخل کرد در فقاهت ما، شروع میکنه بحث کردن. خب نه نه ما برچه به زن رجوع بکنیم، این همه احادیث داریم، احادیث هم که درسته. خب شروع میکنه اینجا بحث کردن، بحث کردیم. پس دو سه تا تو نهادم دو سه تا زیر ساخت داره از بین میره. یک، دستگاه حدیثی که علامه هلی ایاتون باشه بحث مرحوم سید ابن طاووس توضیح دادیم، آباد تو فقاهت شیعه علامه هلی اینو توسعه داد، یه دستگاه چین. بعد گفتیم اون دستگاه سبب شد لذا توش دوران شهید اول و شهید ثانی اینا که شاگردای علامه هلی بودن توی هله، توی کتاب فقهیشون رو میبینیم حدیث زیاد نمیبینیم، چون اون دستگاه حدیثی نمیذاره حدیث توسعه پیدا کنه. خب حالا آیا استرمادی به بحثی هم خوده اینا چرا زن حجت کردن؟ اینا زن چرا علامه هلی شما گفتی حجت هست؟ واقعا متنش تو کتاب خود علامه هلی هست، ولی همون یه سوال، این متن مبهم علامه هلی داره چی رو حجت میکنه؟ همین زنی که در مقابل قطعه، یا نه زن منظور در مقابل در راستای انصداده؟ اینا دیگه بحث علمی میشه، نمیشه اینجا تو تاریخ فقه بحث کرد.
توی
استنباط فقهیش آره ها این بعد یه بار با اون زاویه من بعد یه میگم اونجوری من اینجوری خودم نخوندم علامه هلی رو، یه بار مثلا با اون زاویه ببینیم. خب آقا یه متنایی هم از امام آقا داریم، آقا متنایی داریم که مثلا آقا ما برخی از مسائل خودمون اینجا چون کلاس اصول نیست نمیشه با اون شبهات هم رفت، که ما برخی از مسائلمون رو با همین انسداد میتونیم حل کنیم. خب اینو باید یه توضیحی داره. اگر اینو آقا قائل باشه بهش تا حدی شبیه بحث علامه هلی، این حالا من خودم تحلیل از علامه هلی اونجا دارم یک حدودی. آقا دیدیم یه جملات دیدم که میگه مثلا ما بعد مثلا ما انصداد میشه حل کرد. خب انصداد رو نخوندی بحث انصداد رو؟ نه مثلا تو حلق ثانی هم نمیگه، تو رسائل هم نمی کنی، تو حلق ثانی هم که نمی حلق ثالثه فقط می کنی انصداد به صورت کاملش. ولی نه اگر انصداد بدن توضیح هم بدن که سر انصداد به الان شما توی حکومت اسلامی، من دارم اجتماعیشو میگم اون علمیشو کم کم بعد توی این بحث مفصل تر، شما دارم تمدنی دیگه. تمدن یعنی چی؟ یعنی این حکم مال خداست، درسته؟ یعنی این که راه برای کشف حکم خدا باز است دیگه. قائل به انصداد شده یعنی چی؟ راه برای کشف حکم خدا بسته است. خب جامعه رو بدون مسئله بذاریم، نمیشه بدون مسئله بذاریم، بهترین راه چیه؟ زن حجت کنید، زن حجت کنید، شما لذا زن حجت بشه راه انصداد رو دور زدی، لذا دیگه اصلا تمدن ممدن با یه تقریر کلن کشف میشه، با یه تقریری بسه با یه تقریر اجتماعی سیاسی هم درست میشن. آن شوفش از این انداختم که با یه تقریر کشف میشه. تو شما چند درصد امکان داره که به خدا برسی؟ معلوم نیست، چون انصداد دیگه. زنون حجت هم، زنون هم مگه کاشف هست خوشون خدا هم. زن برای چه حجت شده؟ برای اینکه شما از این اصل و حرج احتیاط در بیاید. اون از اصل و حرج احتیاط اصلا میگن از اون بالاتر، میگن از مثل کاشف و القطا فکر کنم یا شیخ انصاری باشه. زن چرا حجت شده؟ برای اینکه دچار اختلال نظام نشی، این کاملا یه عدلیت اجتماعی. ما نمیتونیم جامعه رو به سمت احتیاط سوق بدیم که وقتی انسداده میگه از زن به زون توجه. خب این باشه نکن هم دایره فقاهت برای کشف حکم خدا رو بست از یه جهتی، از یه جهت هم دایره فقاهت رو از یه جهت دیگه بازش کرد. زنون احادیث ضعیف قوی رو میتونیم نسبت به زنش تحلیل بکنیم. این خیلی مختصر از زن دیگه، من مقدمات انسداد رو نگفتم که مثلا علم اجمالی و احتیاط بکن. این اتفاق رو الان تو جنسان در مشکل همینه. الان این مسائلی که شما دارید جواب مثلا میدی، مثلا فکر کن آقا دارید لایه حجاب میدی، این هم کشف حکم خدا بوده توش، غیر از حجاب اجباریست بحث دیگه است. نه، نوع فرهنگسازی برای حجاب، اینا پشتش چی قد خوابیده، حدیث خوابیده یا زن خوابیده، اصلا این ارتقای نظامه بخشش شاید با همین زنونی باشه. اما الان کل نظام دانشگاهی الان مغز ایرانه دیگه، اینه چیزی شما آقای خونه دل حجیتش رو امضا میزنه. الان حجیت این که این آدم ها با این دانش ها برای ایران تصمیم بگیرن، این الان حجیت باید داشته باشه. این کار فقیه نمیتونه بدون حجیت باید امضا کنی، این باید حجیت چه دیجا اثبات کنه. فقط گردیم مثلا آقا شما بعد اینجوری بیت المال پخش بشه، خب یا فقیه این اثبات کرده یا یه عقل دیگه اثبات کنه، اون عقل ها چجوری امضا شو زدیم. دقت کردیم اینا اون راهایی که الان باید مثلا حجیتش رو اثبات کنیم یا مسئله دیگه که میخوای حلش کنیم. اون راه سختش اینجاست. حالا پس این اخباریه چه کجا اونه قشن تو قلب یه بحث دانشی اشکال کردن، حالا چه انقلازن چه بدون غلط، اصلا مهم این تیکش نیست. یه فهمی کردن تاریخ علامه هجیبه این بر دستگاه حدیثی رو دیدن این اونقدر در نمیاد، راه درماشن که تحلیل آقای اسلام دیر تو زنون. مثلا اصول هم که اینا اینقدر بزرگش کردن، مثلا دیگه گفتم اصول اصول دیگه حدیث هم خونده نمیشه. خب درست کنم، حالا این چرا اینطوری شده، این پدیده را شده که ما علامه تعریف کردن، چرا ما به چه نقطه‌ای در فقاهت شیعه رسیدیم که دیگه حدیث خیلی خود ما را از مزایای اخباری هم بگم که دیگه از شما میکنم به صحبت اینا اخباری ها. من یه بارم گفتم به نظر من هیچ جریان در فقاهت شیعه بیفایده نیست، همشون پرفایده هم. لذا اگر شما اخباری ها را از الان حذف کنی دیگه وسایل شیعه نداری، بهاءالانوار نداری، وافی نداری، یعنی اون جامعه نویسی حدیثی را دیگه نداری. خب لذا بیام میشه با زاویه خدمات اخباری به فقاهت شیعه بحث کردم، کلی اساتید کتاب میراش و اصلا روشیه هست دیگه، بلاخره این رو نباید که جامعه درست میکرد و حالا لحوان این سر چند جلد کتاب که اصولیه که اونها چنین دغدغه‌ای نداشتن، دستگاه علامه هجویی هم که ما رو اینجا نمیرسون. خب این جز خدمات جدیه اخباری هست. به نظر شما این پدیده و عواملش چیه، چرا چنین توسعه و چرخی انداخته تو فقاهت شیعه که چرخش هم فقط یه رقیب برای اصولی ها نیست، در حد انزوای اصولی هاست. آره کاملا در اندازه. بگین اگر نکته اینجا داریم
چیزی هم رو به نظر میرسه که درسته که مثلا همچون چیزی بوده باشم مخالفت شده بعدا این جریان اینها، ولی من احساس میکنم که این خودش با مدیریت اهل بیت بوده و به خاطر اینکه همین جوامع روایی به وجود بیاد این خدمت کمی نیست بهش آخر
ائمه میخواستن انقدر فقاهت ضعیف بشه؟
نه ممکنه بگیم از این جهت مثلا منحرف شده، خیلی چیز شده، ولی یا اینجوری بگیم یا بگیم نه حالا که این جریان ایجاد شده این بهره رو ازش گرفتن.
نه نه خب نه راه انداختن دیگه، آقای اسلامی کتابش در نقد علامه هلی راه انداختن، اینجوری نبوده که راه بیفته این کره بگیرن، کاملا رهبر داره. حالا چند تا مثلا میخونم برات. نه با همین توضیحاتی که دادیم، توضیحات کمی هم نبود، فضای حکومت سیاسی و اینها. یه شما نکنید بعد اینجوری واقعا تعریف کنید، ضبط رو مثلا گستره اش، ضبط مثلا زمانی که توش بقا داشته و دو این مدارا تحلیل بکنیم بحثا. آیت علاوی شما نکتید داریم نداریم؟ برای چی؟ استفاده می کنیم.
یه چیزی در اول می دارم اسمونم نمی شود که یه چیزی همینجوری من یه دفعه بیاد اصولی بدن این کنار بعد مطمئن هم میری بیتوابط
حالا همراهی مثلا از جانب حکومت یا سیاست یا نه اصلا مؤسسشون رو دو تو بسته دیگه
زیاد من دارم تحصیل نداریم
خیلی
مهمی خیلی جایی اینجا شد حالا یا یه زمینه هایی بوده اینا تقویت کردن یا خودشون اینجا کردن
شما نتیجه ای که میخوایی بگی خیلی متفاوته من هیچی نمیدارم اینجا قضیه رو حالا خواهم بگم فرض بفرمایید که اصلا خود این قضیه مثلا حکومت صفوی با اصولیون به مشکل دارم برای اصلا قضیه کاملا سیاسی هیچ در روایی و روایتی نیست ممکنه نه اتفاقا از اون و یه درب کامل دینی باشه اومده برای این اخباریگری رو مثلا رو انداخته از جانب حکومت یا اصولی دارن دیم از نمی بیارن
بخی دقیقا باید
یعنی تو نتیجه مختلف
من خوش در ادبی بیده من اون برشم که پایان دوره اخباریگری باشم و بگی سیاسی بوده برای چی بس کسیم بیاد مثلا اصول برای
نه اخباری تا کی چیز بودن اخباری ها
تا اواخر دوره صفوی
یعنی با صفوی روش پیدا کردن با صفوی بعد از صفوی هم
باید این چه میبینید
و یه سمسن بعد گل بعدش چی میشه مثلا چه افشاری قاجار چه میشه
بعد چه میشه کلا ایران اینا تو خود داخل مرزهای ایران عراق جدا میشه کلا عثمانی هم از بین میره تیکه تیکه میشه دیگه دو قدرت نیستن
چند تا میشه گفتش که این حکومت مثلا بوده که دوره نوین
آخر دوره صفوی است دیگه
نه این محل نموش کجا خون کدوم سیاست بوده
اخباری ها؟
نه نه دوره بعد از اخباری هایی که اصلا
دوره بعد از اخباری
هایی نه دوره آخر صفوی هست امتاده شروع شد
و بعد چه اتفاقات بیفته اصلا؟ نه باید بر شما تحلیل سیاسی بود چی؟
علمی این سیاست خیلی متوجه باشید. خوبه، علمی رو تو میتونی 200 سال نگه بدی واقعا ضعف مبنای دانش 200 سال میمونه. یعنی اینقدر ضعف مبنای بگم دو تا اتفاق جای تعجب داره. یکی اینکه جریان اصولی جای ساده ای نبوده که تا جریان مفصل غالب در با مثلا یه مثلا قدمتی دیگه قدمت و فرهنگ سازی در چه جور بین مردم هم نبوده کل کتاب دو این که یعنی پس جریان رقیب جریان ضعیفی نبوده قدر بوده اصلا در قریب بودنش همین بس که سریع برمیگرده یعنی سریع وقتی میاد با دوباره دستش میگیره کارو خب یعنی سریع باز وقتی برای 200 سال میاد کار دستش دو این که اون چیزی که باز خیلی اینجا سواله چیزی 200 سال مونده یعنی جریانی که توزیع جریان قوی نمیقدر منحده میکنه خودش هم اون از جهات مبنای قوی نیست این چجوری 200 سال مونده؟ این آدم 50 سال مونده بعد 60 سال مونده نه دو قرن دو قرن رو یه با تصور کنیدن
شما
که در
نتیجه چیز بوده دیگه یعنی اصول وقتی که استفاده میشه دیگه شاید تدابیت این فضای فرواتی اینجا بر ضرر حکومتی ها
بوده یعنی حکومتی این تنظر واقعا بوده دیگرده؟ چی؟ در مقابل کار علمی در مقابل فقها تو نگردن یه کاری اینطوری بکنه؟
نمیتونه مثلا شما فکر کن الان کار خدمت که ماخونی به عرفان کرده هیچ کدوم از علفا رو عرفان نکرد واقعا همینه دیگه خدمت که ماخونی به عرفان کرده در ترویج عرفان با مثلا کلن یه تفسیر اصول هم نسبه اونمی که ما مشهر یازدین داغونش کردیم مثلا با یه مثلا چیز با یه کمبرسای عرفانی کلا صفحه عرفان تو ایران پهن کرده دیگه
سه
کسی عرفانی عرفان بگه و دیگه الان مقدس حساب میشه یعنی اینجوری توی فضیت ذهنی ولی تو که توی فضیت ذهنی
عرفان از فلسفه نابود شده باشه
ولی خیلی ضعیف سر قدرت الان جریان احیای فلسفه تو مشهد رو نبینه چه قوم و اینا رو نبینه
همین قوم مثلا امسان فوقهایی هستن که مقالفه
دارن ولی منزوی نیست منظری قدرتمند هم هست تو برنامه تلویزیون داری به یامیپور همین ارفانی ها ببر اونجا یعنی ناکن دارم
خدا رو خدا
برای چهل سال خب باشه برای چهل به یه نقطه رسانهی رسیدی ها به این نقطه به که برای خود داشتن چه نقطه که برای چهل سال رسیده خیلیه یه برنامه
تلویزیون فقط هستنی میشه
مثلا اینه که از اون بر از این فضای آقا شما با تبلیغات میایید بزرگش میکنید اما باید فضای مقابله نابود بکنید حالا
مثلا دیگه سوال نه الان حکومت الان تو ذهن بچه حزب الله یه چیکار کرده؟ کلا فقاهت از ذهن شما انداخته دیگه. چون انقدر زره تو سر فقه سنتی فقه سنتی شما دیگه درس فقهتون خوب نمی‌کنید. خب این کارو نخواسته بکنه ولی این انقلابی رقم داره یه تیکه‌شو شما نسبت به فقه سنتی یکم بدبینی، هم خوبه هم بده، خواسته بدبینی شید کار بهتری بکنی. خب به رقم دستگاه تبلیغ پولی که توزیع میکنه، میگم پول خودش مهمترین عامله از این تو توزیع. واقعا بعد قدرت سیاسی نگم برای چیه؟ اینو یه بار توزیع میتونم بگم. اول قدرت سیاسیه توی اثبات، نه در ثبوت. در ثبوت اول فرهنگیه، بعد اقتصاد و سیاست. در اثبات اول سیاست، بعد اقتصاد، بعد فرهنگ. اصلا شما چرا الان مسئله اقتصادیه؟ چون اگر تونستی نظام مالی رو در یک کشوری عادلانه محقق کنی، کارهای فرهنگیت بهتر میگیره. و تا موقعی که نظام اقتصادی شلوپله، کارهای فرهنگیت هم ناعادلانه میگیره. خب پول موثر دیگه، واسه سودا داره. مثلا آقای رئیسی بودجه یه جوری بسته میشه که الان شما راحت میتونی مثلا تو مسئله فوتوفت باشی، کار پژوهشی برداری، نمیدونم. مثلا همین که اون حسن روحانی بودی، نه دیگه این اتفاق نمیافتاد بالاخره. تو مثلا کوچیکش زدم که بالاخره بودجه مؤسسه ها دو نهاد فرهنگی رفته بالاتر.
من میگم بودجه فوتوفت رفته بالا.
چی؟ فوتوفت نمیگم. مثلا پژوهشگر با سازمان تبلیغات. پول من برای من پول مهمترین عامله.
همه چی کلا در اول خلقت
زمینه. سیاست و پول مهمترین عامله. کی پول؟ پول دست کیه؟
به نظرم این فقها ها اگر موفق کردن اگر این ادامه پیدا میکرد نمیستن به روایت فقیه، یعنی بودن فقیه باید بیاد سر کار، نتیجه میشه چی؟ صفحه باید داره کنار و فقیه بیزه رأس کار اینا مدیریت کردن، آیا ایجاد کردن یا زمینه بوده پردارش کردن.
خوبه
این نتیجه میشه همین دیگه، یعنی در واقع اومده رسیده به یک مرزی که مرحله کلکی اومده شده مثلا نواب چیز، بعد در اون حکومت شده یه ذره بیاد یه بزنه میگه برو کنار دیگه، تو برو چیز خودم میتونم دیگه، تو برو چیز
فکر کنم. نه این پدیده ها رو واقعا ساده رد نشید ازش، همین تیکه اخباری ها رو من میتونم بهتون کتاب های مختلف تاریخی بدم رو بکنم بهتون مرفوع کنم. مثلا عواملی که ذکر میشه، مثلا میگن آقا افراط اصولی ها عامل خوبیه برای تأسیس اخبارگری، عامل خوبیه، ولی برای 200 سال اخبارگری عامل خوبیه؟ افراد چقدر دیگه باید افراد کرده باشن؟ خب اگه افراد کرده چرا اون سریع باز مورد پذیرش قرار میگیرن در دوران آخر اخبار گیری؟ خب نه خب این
اونا از اون افراد
سریع نباید رو بیاد، باز باید آروم 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 بیاید بالا. چی؟ 200 ساله.
نه
200 سال هست نگو شد انفجار و دانش که خیلی دانش تو نهاد علمه. اصلا این تحلیل پایگاش نهاد علمیه، داره میگه افلاط اصولی ها. نه اصلا آره این از من کبراش میدید قبول میکنید؟ یعنی به نظر من هر عاملی که گستره جغرافیایی پیدا کرد و گستره زمانی پیدا کرد قطعا عامل سیاسی یکی مهمترین عامل هست. هر پدیده ای مثلا میگه فوتبال، چرا همه دنیا فوتبال رو دوست دارن؟ چون پول سرمایه‌دار و سیاسی ها توشه. چون مثلا میخوام بگم هر من اینو به عنوان کبرا میگم، هر پدیده جدید زمانی طولانی شد و گستره دم داشت قطعا عامل قدرت یکی از حامیای جدیش. اصلا نمیشه چون یه پدیده رو بدون قدرت اقتصادی نگهداشت، بدون قدرت سیاسی نگهداشت. لذا اصلا من نمیرم تحلیل ثبوتی بکنم، تاریخو بخونم، میگم نه اصلا این پدیده با این گستردگیش باید دست حکومت صفوی توش بشه، اصلا نمیشه نباشه. حتی اتفاقات نهاد علم، حتی اتفاقات نهاد علم، میگم آقا نمیشه محمد رضا شاه نخواسته باشه فلسفه عرفان رو ضعف بکنه و حوزه علمیه اینجوری کنه، شو خواسته عرفان ضعیف بشه. نون محمد رضا شاه تو عرفان فلسفه در نمیاد، بخواد حکومتش رو نگه داره. عرفان چون تو شورش داره تنش
او؟
ها؟ نه تاغوتی نکرده. چی؟ نه سوالم چرا؟ نه سوال جدی دارم. اینا دیگه تو دست. چرا پایگاه ضد انقلابات تو انجمن حجتیه که تفکیکیه، نه تو عرفا؟ مثلا سوال جدی دید چرا؟ نکن نمیگم هر تفکیکی انجام حجتی هست ولی هر انجام حجتی قطعا تفکیکی هست. خب؟
ولی هر تفکیکی زدن انقلاب
هست. چی؟ دیگه شما مفهوم کنید من از این مجموعه هر انجام حجتی قطعا تفکیکی هست.
مثلا ما مفهوم
دیگه ما ارفانی آره داری نه جریانی من جریانی دارم جریانی شما ندید مثلا عرفا ضد انقلاب بشن یا فلاسفه ضد انقلاب جریانی اون جریان سیاسی ها از این جریان جریان سیاسی ها داره بس ولی جریان دینی نیست پایگاه دانشش مشکل داره بخواد حتی همین الان من میتونم بگم که چرا فقه سنتی فردی توش عامل ضد انقلاب در میاد امام گفته تو منشور دیگه ما صراحتا این که گفته که آنگاه که دین از سیاست جدا شد فقه ما فردی شد خب یعنی اصلا سیاست میگه جدا کردی ازش بهترین جایی که میتونی بدون سیاست فقه بگی تو فقه فردی خب اینا پایگاه دانش ماست ولی اون سیاست داره پایگاه دانش رو پایگاه دانش یه زمین حاصل خیزه سیاست میاد اینا بعدش رو گسترده میپاشه کاملا میپاشه یعنی دونه میگیره همه جاش خب لذا شما ناگم مثلا تو مثلا الان تو بخوای مثلا تو فوزه به راستان ضربه بزنی تو سه چهار تا نقطه سرمایه بزنی همین تو مثلا مثلا امر معروف بیمارستان تو مشخصه کجا سرمایه گذاشتید یا تو فقه سنتی سرمایه گذاری کن یا تو عرفایی که اجتماعی نیستن سرمایه گذاری کن خب یا تو جریان های دینی سرمایه گذاری کن که صرفا لایه مذهبی دارن نه لایه تعمق دینی اینا ضربه میتونن بزنن به امام اسلام اینا پایگاه دانشی هم دارن یه دم دستگاه دانشی هم دارن برای خودشون نمیاد مثلا سرمایه گذاری کنه روی مگر اینکه اون روشن فکر باشه نمیاد سرمایه گذاری کنه روی آدمی که فقه و پویا میفهمه به ارزش های سنتی هم پایبنده فلسفه عرفان هم قبول داره خب اینا اصلا سرمایه گذاری اونقدر معنا نداره حالا یه بارم یکیشون حرف بزنن چندان سودی نداره موقعی که یه جریان شد موقع باید ببینی این داره کجا سرمایه گذاری میکنه لذا اصلا من به نظرم اتفاق نهاد علم یا عاملش سیاسیه یکی مهمترین عاملش یه چند تا عامل دیگه بگم یکی از عاملایی که میگن مثلا میگن عامل ضعف مبانی فقه شیعه یا عامل سلبی میگن آقا این علمای شیعه شما شهید صدر و محقق کبیر شاهد اهل سنت بودن بحثای اصولی اهل سنت وارد فضای اصولی شیعه کردن لذا ضربه زد یه انگار یه سهل انگاری یه کمکاری سبب شد که اخباریگری به اینجا جاشو پر کنه منتقدان وارد مسئله بشه یه وقتی که وجود داره عامل ایجابی میگن جریان اخباریگری مقارن بود با جریان حسگرایی در غرب یعنی جریان حسگرایی توی غرب ضعیف شده بود خب اما شاید متعدی که اینا رو میگه حالا الان متنشو بخونیم من این حرف را بعد یه جایی از خودش میگه من این حرف را در موقعی که آیت الله بروجردی در بروجرد بودن و خدمتشان رسیده بودیم از ایشان شنیدم و بعد از کس دیگری نشنیدم و خیلی تأسف خوردم که چرا سوال نکردم ایشان برای پیدایش این جریان فکری یعنی اخباریگری به صورت احتمال و حد میگفتن من حدس میذارم که فکر اخباریگری در میان مشرق زمین ناشی از فکر مادیگرایی در مغرب زمین بوده است چون مقارن با پیدایش اخباریگری در مغرب زمین ادعی پیدا شدند که فلسفه حسی را ادعا کردند و گفتن ما جز آن چه به چشم ببینیم یا به وسایل دیگر به وجود آن پی ببریم هیچ چیز دیگری را حتی عقل را قبول نداریم طرفدار حس و مخالف عقل شدند
چطوری هم
به اقتدار برای کردن
مثلا ترجمه
افتاق شده یه گروه زده بودن حسگره ها نه اصلا اینا معمولا تو تبادلات فرهنگی میده داری مثلا آگاهانه بری اونجا ارتباط بگیری یعنی توی یه تبادلات فرهنگی شما اصلا نگاه همین الان خود ماهایم هم یه جایی وقتی داریم فکر می‌کنیم مدل هم فکر می‌کنیم دیگه مادیگرایی جزء عوامل مؤثر در تحلیل‌های ماست چون تو سطح جهانی شما داری زیست می‌کنی این شخصیت تو در سطح جهانی هم زیست می‌کنه حالا در تبادل فرهنگی که بشه زیاد میشه دیگه
اخباریگری ما دوره صفوی است مادیگرایی از
درسته دیگه. بگم حالا یک مثلا قرن 11 ما میشه قرن 16 اونا، میشه رنسانس.
ببین
مثلا
اگه شروع شد
نسبت
ترجمه نمیدونم
تعادل فرهنگی و اینا، نه لازم نیست. من میگم لازم نیست شما دائم نگو شما همیشه پدیده فرهنگی رو آگاهانه داری تحلیل میکنی.
نه مثلا چطوری اینا بهشون رسوب کرده این نگاه و اندیشه اومد تو ذهن
سینما
راست
اومد دیگه،
این
رو به علما برن جایزه میگیره. مثلا لحظه اون کار میشه. نه نه نگاه کن، ما در اون دوران رنسانس یک از اتفاقات دوران رنسانس چیه؟ تو یه گفتم توضیح دادم جنگ‌های صلیبیه. خب یه قبل شما جنگ‌های صلیبی داره، یعنی کاملا تو نقشم یا بهتون نشون بدم شما مثلا عثمانیه دیگه هممرز با صلیبیه که عراق در رابطه کامل با صلیبیه. بعد خود صفویه یه گستره‌ای داره تا مرز عثمانی که اونجا درگیری دادن. ما بخشی از درگیری‌های جنگ‌های صلیبی هنوز بین عثمانی‌ها برقرار بوده با مثلا فضای رنسانس و کشورگشایی که داره استعمار تو پرتغال و اسپانیا کم کم میاد بالا. ما اولین دوران استعمار تو پرتغال و اسپانیا داشتیم تو رنسانس دیگه، که مثلا هند کرد تا هند میدن و بعدش هم آمریکا رو کشف می‌کنن و مثلا اسپانیایی سمت غرب میدن، پرتغالی‌ها سمت شرق میاد، ایران و نمی‌دونم همین جنوب ایران و به این سمت میاد، اسپانیا سمت غرب میده که آمریکا رو کشف میکنه. خب توی این تلابات فرهنگی داره اتفاق میفته، یعنی کاملا شما دارید به یه جهان مثلا نزدیک به هم داری نزدیک میشی تو فضای سیاسی. خب و این ضمنش قطعا تبادلات فرهنگی هم بوده. حالا کتابش بیاد ترجمهش بیاد، دوران نزد ترجمه که از این دوران ها نیست، همین که کتابش بود آدمی بیاد رفت آمد کنه. خب اینا خودش مؤثره، خصوصا مسیحیت غرب. باز نگم مسیحیت غرب کامل دیگه چون دست این مادی های هم میفته کلا یه وضعیت حسگرا پیدا میکنه کلا. خب یعنی اینجوری داره میشه کلا مسیحیت غرب دیگه چون کلا کلیسا رو رد میکنه، یعنی فضای باطنی و اینها، اتفاقی که میفته چیه؟ اینا کلا دانش رو قبول داده و تجربه رو و اون چیزی که حس بکنه رو. این اتفاق تو دوران ما که خیلی اثرش رو گذاشته، اصلا تو فقه ما حالا از جمله آقا بخونم خیلی توضیح میدم مثلا قرن 19 رو، ولی همون دوران باعث میشه کلیسا ضعیف بشه، حتی خود مسیحیت کلیسا متاثر میشه. و چون ببین دیگه پاپ در حال رفت آمد بودن، یعنی مبلغینشون و اینها، اینا میخوام میگم عوامل ریزبریز موثره. خب این کتاب تاریخ جهان جواهر لعل نهرو رو بخونید حتما. یه بار خوبیه کتاب تاریخش چیه؟ ترکیبی از تاریخ سیاست، تاریخ اقتصاد و تاریخ فرهنگه. نگاهی به تاریخ جهان جواهر لعل نهرو که آقا چند دفعه گفته بخونید. لعل نهرو.
لعل نهرو.
آره. با ایکینی. اونجا کامل توضیح میده. یه اتفاقا اینجوری کامل میفته. خصوصا مثلا دریا نوردی توسعه پیدا میکنه. یا تو این دوران بازرگانی، خود بازرگانی خیلی موثره. اصلا نگو ما نگم میگن نیوتن مثلا جاذبه زمین رو کشف کرد دیگه، مثلا یه سیبی افتاد و فکر کرد چه این افتاد پایین جاذبه زمین کشف شد. خب یه سوالی تو تاریخ اجتماعی علم هست، چرا ده مثلا یه دو قرن قبلش کشف نشد این؟ خب این یه سوال نیوتن درگیر بوده، من میخوام این کشتی رو حرکت بدم چجوری باید حرکتش بدم، این سوال انقدر درگیرش بوده که اون سیبه میفته مسئلهش میشه. خب اگر مسئله نداشت این پدیده را نمی‌تونست اینقدر عمیق تحلیلش کنه، با اینکه اصلا جاذبه زمین تو فلسفه ما مطرود ها. خب ما کلا به مزاج و اینا قائلیم. خب ولی ناگهان بالاخره این یه مسئله ای بوده. تو طبیعیات مشهور
شدیدن
اما دیگه مثلا میگن آتیش چرا بالا میره، اجازه زمینه چرا آتیش بالا میپایین نمیره، چرا انسان اجازه زمینه چرا من نمیفتم خواهم بودم. کل حالا سوالاتی هست بعدم بحث میکنم. آقا ولش کن طبیعیات ولش کن
جذب هر چیز به
مبدأ نیوتن نیست. چرا جذب
کش میکنه؟ نه من میگم چرا چنین سوالی براش پیش اومد، تو اینو جواب بدن بده. چرا چنین سوالی براش، چون یه مسئله‌ای داشتن اون موقع، مسئله بود کشتی رو در روی دریا چگونه ما حرکت بدهیم. خب یا قبله نما چرا اون قبله نما جهت نما چرا موقع به وجود میاد؟ چون مسئله میده تو کشتی هاش تو دریا حرکت کنه قبله نما نماز بخونه رو دریا این مسئله مسلمونه بوده یه صلوات فرستی لذا این دو سه تا عامل معمولا مطرح میشه من خودم واسه شون عاملا رو برای تأسیسش ممکنه قبول کنم ولی برای گسترش قبول نمی کنم بنابراین مهمترین عامل تو گستره و شیوع و بقا حکومت صفوی است و حکومت صفوی هم بنابراین هر کارش بکنی حکومت صفوی فقهی نیست بالاخره سلطنت هست و به قول آقا ذاتن نامشروعه خب چون علاقه سلطنت علاقه دعوا سر قدرت علاقه سر که بچه من حاکم میشه حاکم نمیشه وقتی دعوا شد سر این اداره جامعه رو به کی بدم به فقها ها تو متن زندگیشون در ایده هست خب علاقه اینه من به نظرم علاقه یک کم مزاجای صفوی هم داشته مزاجای باطنی هم داشته و فقها های مزاجای باطنی هم اونقدر قبول نداشتن میگرفتن و دستشون کشون
یعنی ما بعد این پادشاه های صفوی بگیم مثلا بخاطر
بوده یا خود اینجا نظر
استعمال
انگلیسی چیزی باز نشه ممکنه آقا اصلا من یه بار گفتم حکومت صفوی تو نظام تعلیم تربیت متعارف بهش حکومت کاملا مقدسه اینو همین آقای ولایتی رقم زده تو ذهنم خب نظام صفوی در ذهنیت مردم ایران و تو تعلیم تربیت ما یه نظام کاملا مقدس است. بوده همه این ثمرات رو داشته ها ولی اینکه انقلاب اسلامی را زیر ساختش صفویه میدونی یا انقلاب اسلامی را یه حکومت جدیدی از صفویه ها میدونی اینا جز بدترین تحلیل هاست و شما تو کتاب تاریخ دبستان ابتدایی دوباره به این صفویه رو بخونید حس همینه نقل منتقدانه است به صفویه ولی الان من یه جمله از امام پیدا کنه امام میگه این کتاب تاریخی که اون صفویه نوشته شده خودش رو عباس نوشته باید خودش رو درست کنه بعد امام میگه این حکومت کثیفه نمیدونم چی ها کنید نه
خب اصلا بودن این پادشاهان مجبور بود همین کسافت
کاری میکردن خب اینا تو تاریخ نگفتن این تو تاریخ آموزش پرورش شما نیست این تحلیل ها
مثلا
علاقه زمان یکی دو نفر آره دیگه خب اصلا خب اصلا خب اصلا خب اصلا یه تحلیل اینه درست یه تحلیل اینه فلان هم ملا صدر را و اصلا این تحلیلش سخته
اگر حکومت صفویه اسلامی باشه یعنی حکومت مشکل
بشه من برای صدر را
که میورده بالا مشکل را بگم میدونه اصلا چی محبه کرده که اگر
نه نه اون دور اول دور
بس
صدر فقیه نیست آجا هر کار بکنی فقیه یعنی تو متن رو میگه
اگه فقیه نیست
زیاد نکنه صفحه که اونقدر
نه
اون وقت که اون
چرا
موافق باشه چرا موافق باشه نه اون همین میگه اینجا سر تبعید ملا صدرا تو تاریخ دعواه یه صدرا مثلا بعضی تحلیل سیاسی میکنه ازش یه میگن صدرا هم دعوای سیاسی داشته اصلا تو
دعوای
علمیه نه این بار این هم یه تحلیلیه که تو این موسوم و حوزه هاست ولی خود صدرا دعواست که اصلا تبعیدش سیاسیه این خود خودش دعواست نکنید میگه که میگه اونا باز خب فرق داره اصلا نادر ابراهیمی که ملیگرای اصلا باز نادر خودش قابل تحلیله باز نادر ابراهیمی خودش ملیگرایه بعد نادر ابراهیمی پایگاهش فلسفه و سیاست نیست من خوندم نادر ابراهیمی زیاد خوندم نادر ابراهیمی پایگاهش ملیگرایی و فلسفه است دیگه نباید انتظار داشته باشه سیاسی تحلیل کنه که نادر ابراهیمی میگه من گمان ندارم که در تمام سلسله سلاطین حتی یک نفرشون آدم حسابی باشن منتها تبلیغات زیاد بوده است برای شاه عباس آنقدر تبلیغ کردن با اینکه در صفویه شاید در صفویه در خود صفویه شاید از شاه عباس بدتر آدم نبوده. امام میگه بعد میگه بدتر آدم شاید از ایشان شاه عباس توی من نمیدونم شادی بعد استاد حوزه خیلی تعریف میکنه از شاه عباس، جایگاه داد به علمای ما، نمیدونم مثلا
یه نامه هستش مقدسه اردبیلی میرسه در شاه عباس تو قضیه پرتغالی هم همین بود شاه عباس کنیم اگه نری نشه اردبیلی کنیم
پرتغالی ها برای این سرزنسی که من رو کنم قیام میرسه آره یه همچین کاری هم آن شاه خوبهایشون آنهایی که شما وقتی اسمشان را می نویسن می شنوید یک تعریفی از او توی دلتان می آید. این واقعا تو فضای حوزوی صفوی من یکی از استادان انقدر صفوی را بها می داد بهش کلی تعریف می کرد. با یا توی یک کتاب می بینید که نوشتن جنت مکان، همین جنت مکانشان مردم خبیثی بودن، همون شاه عباس جنت مکان است که پسر خودش را کور کرد برای خاطر مملکت، برای خاطر جاه طلبی. خب همون انوشیروان عادل است که بدترین ظلمه بوده است. خب و کارهای ظالمانش را تاریخ ثبت کرده است. خدا میداند که ایران از این پادشاه چه بر گذشته. نگم اصلا چون نگم خیلی راحتم تحلیل میکنم، میگن آقا نظام سلطنتی بوده، نظام سلطنتی قدرت، کسی که قدرت طلبه اصلا تقدس انتظار نداشته باش هی دائم تلاوش کنه در جامعه. اینو شروع میکنه بعد امام رو همین تحلیل میکنه، یه تاریخ همینو خودتون یه جوری نوشتن شما درست تحلیل نکنید. خب حالا این من به نظر خودش من میتونم بگم که جز مهمترین عامل هست و تو تاریخ هم کم برش قرینه داریم راستش که صفویه چیکار، ولی داریم یکی دو تا کتاب از طرابادی به سفارش خود شاه عباس نوشته، به سفارش خود شاه عباس دو تا کتاب نوشته، ولی کتاب موجود است، متناش موجوده، بعضی از تیکای متنش موجوده. اینم از این بستر سیاسی شو یکم از فضای فقاهتیش گفتیم. این از اون دیگه صلاح بخواستید از اتون دیگه
صلاح
آقای شهر یادوهایی که من چند تا متن بفرستم هشتا کنم میزن خدا خیلی کده آره دیگه بعضی که دو تا وقت جریان شناسی و نمیدونم متن تو گونه میزن و خودم خواهم مطالعه کنم.
یه نوشتی که از این هم شما که هفته بعدی که هفته میزن همون همین بعدش نمیدیره که همون کلاس
کنیم. 15 هم ترکیده شاید هم
شده. شاید هم شده 37.
نفر تو دوم دیگه یکم که باشه هشتم میشه در سه بعدی. 15 هم میشه هفته که آزار آزار شد دارم. دو هفته دیگه دارم.
خب پس اون باید یک کار دیگرش بکنیم،
یک شنبه
کلاس باشه، یک شنبه میتونید کلاس باشه، یک شنبه بذاریم همین یه رو بودا تاسته
باید زودتر بذاریم
کلاس. شما هر ساعتی گفتیم دیگه
دو و نیم بچه ها چیز دارم شنبه
که رازاله بذاریم رازاله بذاریم رازاله یک و نیم من اونو صحبت میکنم
نباشه چون من خودم یه هم دو نیم ساعت یک شنبه دو هفته دیگه.
آقا دو تا سه میتونید یا نه؟
بله کنیم تا دو بونیم را داره
بده. من اون صحبت میکنم نباشه آقا، من یکی یکیش باشه من صحبت میکنم.
بعد اونجا بجا کنم
اونجا یه نمی یه اوتا داست میکنم جا
مجازه میشه جا نه بگیم آقا حضورشو نمیاد آقای ترابی مجازی انتظار داره ترابی جازه خیلی آقا انشالله که مفید واقع شده باشه انشالله.
آقا من گفتم دیگه
ای کسی الان میده بگیره بگم پول بدم بگیره ای تر
بگیره
خدا دو تا نعمت به ما داد خدا یه نعمتی داده به شکرانش میده و این کسی میخواد بستنی بگیره من پولشو میدم بگیره
دو تا
حالا
دو تا
بسید
چیم آجا من این دوستان دست راست رو داریم گوشی چند آقا شما نمیدیم هنگی گفته تو صدابانه ببینیم قبوله؟
نه
بابا قبول نیست
آقا قرده شد آقا یک کار به بیخ کشیده باشه کسایی که الان قابلیت رفتن بیرون دارن بازم شما گوه لباس بکنیم من گوه لباس بکنیم
احسن احسن آجا ایشون من از قدیم گفتم فقط شما
من هم که بلا در این کنم بابا که فرقه
بکنم آقا شیرین نمیخواه ایتالا بگیم
شما
دارم 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 دارم
خب دیگه خودتون اقدام نکرد از هفته بعد.
شو
از من برکت بود از شما حرکت نبود.
آقای طاهری
نه آقای طاهری مجلس
نمی. اونجوری شما
درآورید. نه.
چه کاری کنه؟ از اخبارگری. این تاش سید محتضان اینا هستن.
نه نه علامه
میده علامه میده چقدر اگه روشنی یا
مثلا مثلا شیخ دوسی رو که خیلی
خوبه. آخه ما داریم یه اصلا اصول اصول شیعه نیست قبلش اصول
شیعه
نه نه خیلی کم
خب این یکی از علت چیزی که آیا اصلا بخاطی کنم یه مال ما نیست
میخوام بگم خود اصلا اخباریگری داشت میشود میخواد قابل بردستیه نهاد علمی نقد نکردم. مثلا من چند تا متن بفرستم مثلا میگه کتاب فواید نرسیدیم چجوری اخباریگری افکار عمومی ساختن مثلا بخشی به امور باطنی رجوع میدادم میگفتم ما که نه اومدیم ببینیم الهام شد به من کتاب فواید مدنی هم نوشتم حالا متنش رو بفرستم. خب این بگم اصلا این استدلالای نهاد علمی نیست. این استدلالات یک چانس میگه توش اگر فریب نباشه اثر فریبی داره در تو ذهن ما که فریب نباشه
بعد خود علامه همینه که گفتیم این زن نگذاشته نمیدیم آقای زن از این زن معتبره بوده یا صرفا زن رو در بیان قرض
آره اگر این باشه اشکال علمی اثر شما درست بوده.
خب حالا من مثلا چه این ما داریم قرآن نظر نظر یا یعنی حق شهر اینا رو مگه نداریم مثلا احواز تو اینا
نبودن اون زن نظر نظر همین الان همین آیات رو چند رو نمیده که زنده شده این زنده اون آیات در مقابل چیزه آقای اصلا من بدون همون آیات رو میگه نظر رو باید نباییم زون یه چون یه نار اینجوریه خیلی مدنی رو برای کار آزم یه زنیه که داره کم کم داده به اطمینان بوشی یه زنی تو خود تم نمیده درستم نیست یه اینجوری اون زنه آره شما میگم آره مثلا اون زنده رو توضیح میدن زنده در مقابل علم زنده که زیر ساختش جهل یه قاعده فیزیکی که کنار هم میذاریم حالا میبینی که مثلا این زنده این زنده تو اصول بیان
هنوز داره مباحثه بدون اسم این میکنم دور میشه بد میشه
خیلی
دور میشه